تو اپیزود 12 از پادکست پیکان میخواییم بریم به آخرین روزهای مجلس دهم و پرونده‌ای که پر از فساد بود اما در صحن علنی مجلس خونده شد، بسته شد و به نظر هم نمیرسه حالا حالاها باز بشه. سلام، من اصل داداشلو هستم و اینجا اپیزود 12 از پادکست پیکان و آخرین اپیزود از فصل اول ماست. پرونده این فصل اینجا بسته میشه، اما ما به زودی با یه داستان جدید برمیگردیم که فکر میکنم به ماهیت پادکست هم بیشتر شبیه. البته اینکه ما قراره بریم سراغ یه موضوع جدید اصلا دلیل بر این نیست که ما موضوعات روز رو فراموش میکنیم. قبل از شروع این اپیزود از پادکست من یه سری اطلاعات درباره موضوع اپیزود سوم پادکست پیکان رو بروز کنم. آقای حدادزاده مالک برندهای نگین خودرو ایرتویا رو که یادتونه، ایشون به همراه یکی از پسرانش به اتهام اخلال در بازار خودرو در زندان بود. موضوعی که به همون ماجرای ثبت سفارش‌های غیرقانونی در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده و آقای شریعت‌مداری برمیگشت. اینجوری که شنیده میشه قرار همه دارایی‌های ایشون از جمله برندهای ایرتویا و نگین خودرو ضبط بشن در ازای آزادی. من موضوع تخلف رو کنار میذارم و چند تا سوال دارم. میگم ایشون تخلف کرده، الان قرار بهاش رو بپردازه. اما تکلیف آقای خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون آقای نعمت‌زاده چی میشه؟ تکلیف همه اون کسایی که بسترساز چنین فسادی بودن چی میشه؟ مگه بغیر از بدنه دولت بودن؟ نکته بعدی، وقتی بستر فساد فراهمه کدوم کارآفرینی میتونه بدون زیرمیزی و رشوه پیش بره؟ تا الان چند تا آدم بازداشت، محاکمه یا اعدام شدن؟ آیا چیزی تغییر کرده؟ جواب خیره، چون با اصل ماجرا برخوردی نشده. بگذاریم و بریم سراغ موضوع پادکست 12. آخرین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازها. گزارش تحقیق و تفحص خودروسازها تو آخرین هفته مجلس دهم در صحن علنی بالاخره قرائت شد. گزارش که سال 98 استارتش زده شد و یک سال انجامش طول کشید. نتیجه این گزارش چی بود؟ 2000 صفحه نکته و فکت که خلاصش این موارد بود. ضعف سیاست‌گذاری های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاهداری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و حضور نهادهای نظامی، قضایی و امنیتی در خودروسازی‌ها. مهمترین علت فساد و ناکارآمدی دو خودروساز همین مواردی بود که خوندم. تو این گزارش مهمترین نکته که گفته شده بحث بنگاهداری و ساختار خودروسازهاست. موضوعی که اگه خاطرتون باشه ما در پادکست‌های 4 و 5 که درباره نحوه خصوصی سازی ایران خودرو سایپا بود به تفصیل دربارشون حرف زدیم. حتی اسم مبدعان این طرح رو آوردیم که الان برخیشون همچنان در پست‌های مهم فعالیت دارن. به غیر از اینها ما سر هر مجمع ایران خودرو سایپا گزارش نوشتیم و گفتیم که کدوم مجمع واقعی؟ مجمعی که مدیرعامل یک شرکت برای اینکه حکم دادگاه بخش خصوصی سهامدار که میگفت این سهامدار باید 2 تا صندل در هیئت مدیره ایران خودرو داشته باشه اجرایی نشه، مجمع رو ریخت به هم و با یه هماهنگی ریز کاری کرد که مجمع به نصاب نرسه و برگزار نشه و بعد 2 ماه انقدر به این سهامدارها فشار آورد تا به همون یک صندلیشون رضایت بدن، آیا مجمع واقعیه؟ حالا در ادامه میگیم که دقیقاً تو این گزارش هم به غیر واقعی بودن مجامع کاملاً اشاره شده. در سال 1393 هم مجلسی‌ها یک گزارش دیگه در همین رابطه داشتن که موارد فساد در خودروسازی‌ها را بررسی کرده بودند. سوال من از آقای علیلو به طور مشخص نماینده مجلس سابقی که این روزها شده سخنگوی مبارزه با مافیای خودروسازی اینه که آقای علیلو، مگه شما یکی از افراد حاضر در گزارش‌گیری از خودروسازها نبودین؟ چرا به این موضوع مهم اشاره نکردین؟ چرا هیچ وقت خودروسازا رو تحت فشار نذاشتین که بیان ساختار رو اصلاح کنن؟ در این گزارش سهامداری تو در تو خودروسازها به عنوان یکی از دلایل فساد سیستماتیک عنوان شده و راهکارش هم انحلال خودسهامداری مطرح شده و گفته این خودروسازا باید به هلدینگ تبدیل بشن. پس با این اوصاف با استناد به این گزارش خودروسازا حدود 11 ساله که دارن خلاف قانون تجارت عمل میکنن. دستمونا و دست ناظرین با هم درد نکنه. به زیان چند ده هزار میلیاردی اشاره شده که جالبه بدونید در صورتهای مالی امسال هر دو خودروساز هم بازم زیان انباشته و زیان پوشش داده شده میبینیم.
زیان پوشش داده شده یعنی چی؟ الان بهتون میگم. خودروسازا برای اینکه رقم زیانشون خیلی تو چشم نزنه میان زیان رو به شیوه‌های مختلف تقسیم میکنن تو زیرمجموعه ها. یعنی رقم زیان شرکت در زیرمجموعه رو میبرن بالا تا عدد زیان تو شرکت مادر بیاد پایین. این چند سالیه که خیلی باب شده.
یعنی اگه نهادهای نظارتی همین امسال دست بذارن روی صورتهای مالی، باید نماد هر دو بزرگوار در بورس رو قفل و زنجیر کنن، نه اینکه صورتهای مالی بیاد روی کدال علنا بگه شرکت ورشکسته است و زیانده، بعد فردا صبح نماد هر دو بزرگوار مثبت بخوره. به موضوع شیوه تامین مالی خودروسازا اشاره کردن. مثال طرح اتوخدمت رو زدن که باعث شده روی هر خودرو 10 میلیون تومان هزینه مالی به شرکت سایپا تحمیل بشه. من یه سوال دارم از دوستان ناظر. مگه همون موقعی که بحث طرح اتوخدمت مطرح شد ما ننوشتیم که این کار از اصل اشتباهه؟ مگه کارشناسا گلوی خودشون رو پاره نکردن؟ اصلا اینا رو ندیدین؟ اشکالی نداره. یه سوال دیگه دارم. چند تا تخلف باید در زمان یک مدیر اتفاق بیفته که حداقل صداش کنین و ازش سوال بپرسین؟ وزرایی که این تخلف‌ها در زمانشون اتفاق افتاده هنوز هستن، چرا صداشون نمی‌کنید تا پاسخگوی نظارت اشتباهشون باشن؟ نیروی انسانی مازاد یکی دیگه از مواردی که تو این گزارش مطرح شده. گفتن 12% بهای تمام شده مربوط به نیروی انسانیه که 3 برابر استاندارد جهانیه. یعنی اینکه میگیم قیمت خودرو پایین‌تر از حدیه که باید باشه درسته، ولی به مشتری هیچ ربطی نداره. حالا به کی ربط داره؟ از روی متن گزارش میخونم که فردا نیام به ما بگن که سیاه نمایی کردیم. افزایش روند استخدام ها در ماه های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مسئله دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی این صنعت را با مشکل عدیدهی مواجه نموده است که البته مجلسی خودشون هم نیاوردن که نیرو سفارش میکنن. بله، یعنی مشتری باید هزینه انتخابات و معذوریت‌های مدیران دولتی هم بده.
شنیده ها میگه طی 7 سال گذشته یعنی دو دولت آقای روحانی حدود 6000 نفر نیروی سفارش شده به استخدام این شرکت ها در اومدن.
ماشاءالله مسئولین خوبم فامیل دارن. تازه مورد داشتیم بعضیشون تو دولت قبل سفارش شدن، تو دولت بعد یه دفعه از کارشناس تبدیل شدن به معاونت. همین الان هم 2 برادر داریم تو همین خودروسازی، یکیشون رئیس یکی از بخشای مهمه یه خودروسازه، اون یکی یه پست خیلی مهمتر داره تو اون یکی خودروسازی که ایشالله در آینده بیشتر ازشون میگیم. حالا که بحث هزینه هاست یه مورد دیگه هم بگیم. تو این گزارش گفتن هزینه لوجستیک در صنعت خودرو 20% هزینه ها رو تشکیل میده که بازم 2 برابر استاندارد جهانیه. دلیلش چیه؟ پراکندگی سایت های تولیدی اصلی ترین دلیلشه. بله دوستان، شما وقتی تو رو دروسی یه نماینده مجلس و یا یه استاندار میری یه سایت رو 500 کیلومتر اونورتر از مرکز اصلی افتتاح میکنی که در بهترین حالت هم قرار روزی 100 تا خودرو تولید کنه، هزینه هاتون هم زیاد میشه. بعد میگین تولید خودرو نمیصرفه. یه موضوع دیگه هم گفتن که اصلا جزء موضوعات مورد علاقه منه. فکر کنم قبلا هم یه اشاره‌ای تو پادکست‌ها بهش کردم. الان خیلی حضور ذهن ندارم ولی باید چکش کنم. عنوانش رو این گزارش خیلی جالبه. هزینه های سیاسی از کیسه خودروساز. به چی اشاره کردن؟ به موضوع سایت های خارجی. در شرکت های بزرگی که میخوان مرزهای فعالیتشون رو گسترش بدن، یه گروهی هست که اگه اشتباه نکنم به اسم مطالعات بازارهای خارجی باید شناخته بشه. اینا میرن میگردن ببینن کدوم کشور قابلیت رقابت محصولاتشون رو داره. تو ایران خودرو سایپا ماجرا چجوری بوده؟ یه وزیری مثلا زنگ می‌زده به مدیر عامل میگفته پاسپورتتو بردار، کوچه‌وار خوبتم بپوش، داریم میریم افتتاح خط تولید. طبق اونچه که در این گزارش اومده، سایت سنگال، همون سایتی که وقت راه اندازی سرد کارخونه برقای پایتخت رفت، حدود 158 میلیون دلار سرمایه برده. تکرار میکنم 158 میلیون دلار. سایتی که نه تنها الان فعالیت نمی‌کنه، بلکه امکان فروشش هم نیست. تحقیق و تفحص مثل همه گزارش های تحقیق و تفحص دیگه رفته زنجیره آخر رو بررسی کرده. ایران خودرو سایپا جدای از تنفری علاقه ما به این شرکت ها دوتا بنگاه اقتصادی هستن. پس اگه تخلفی در این شرکت ها اتفاق افتاده نباید 10 سال ازش بگذره و هیچ نهاد نظارتی واکنشی نشون نده. مثلا موضوع سهامداری این شرکت ها برای سال 88ه و الان 11 سال ازش میگذره. این دیگه بدیهی ترین اصل در مدیریت بنگاه‌های اقتصادیه و همه میدونن که خریدن سهام یک شرکت توسط خودش باعث ایجاد پیچیدگی، زیان و در آینده ورشکستگی میشه. چون یک شرکت هم مجریه، هم تامین کننده است، هم بازرسه. اینجاست که ما میگیم مجمع غیر واقعیه. قشنگ مثال بارز خودگویی و خودخندی. چطور در این 11 سال این موضوع بارها مطرح شده؟ رسماً این دو شرکت رو به مرز ورشکستگی رسونده. اما باز هم هیچ اتفاقی در جهت رفع این ماجرا نیفتاده. هر مدیرعاملی هم میاد همون راه مدیرعامل قبلی رو میره، هیچ کس هم نمیپرسه چرا. از اون تاریخ تا الان 3 وزیر صنعت، 3 وزیر اطلاعات و 3 مجلس داشتیم، اما هیچ کس به طور جدی به این موضوع ورود نکرده و بعد غر میزنیم که آی فساد در خودروسازی ها. مثلا همین آخرین گزارش چرا باید در آخرین روزهای مجلس 10 خونده بشه و چرا مجلس انقلابی 11 هنوز این پرونده رو باز نکرده؟ موضوع دوم، مگر به غیر از اینه که هر سال صورتهای مالی این شرکت‌ها حسابرسی میشن، سازمان حسابرسی کشور چطور این تخلفات رو ندیده؟ چطور اون موقعی که ما خودمون رو کشتیم که آقای جمالی داره در بورس تخلف میکنه، طرح اتوخدمت موجب زیان میشه و الان هم درباره قرعه‌کشی این حرف رو میزنیم هیچ کس نشنیده؟ آیا سازمان حسابرسی از این همه تخلف عبور کرده یا ندیده؟ اگه هر کدوم از این دو گزار درست باشه، خب به نظر میرسه قوه قضاییه باید به این مورد ورود کنه. باید همه اون بازرسینی که این گزارش ها رو تایید کردن رو بخواد و ازشون سوال بپرسه. اصل گزارش تحقیق و تفحص بد نیست، اما وقتی با نام علل ناکارآمدی خودروسازها ازش یاد میکنیم ایراد داره. علل بیش از این که متوجه این بنگاه‌ها باشه، متوجه بستر فعالیته. همون چیزی که من اول پادکست هم گفتم. اگر این گزارش‌ها هیچ وقت به نتیجه نرسیده، برای اینه که در زمین اشتباهی انجام شده. مگه میشه این همه فکت از فساد در دو شرکت پیدا بشه و هیچ کس نره سراغ وزارتخونه بالای سرشون، نره سراغ اینکه چرا هنوز نماد این شرکت‌ها در بورس بازه؟ اصلا مگه میشه همچین پرونده مهمی در یک مجلس باز بشه و در مجلس بعدی حتی اسمش هم نیاد؟ اینها فقط چند مورد از اون گزارش 2000 صفحه‌ای بود و من یه نتیجه گرفتم از این گزارش. نه نماینده‌های مجلس گزارش‌های رسانه‌ها رو می‌خونن و نه نهادهای ناظر، وگرنه این موارد رو 10 سال بارها گفتند و گفتیم.
بودو 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 ساماندهی بازار خودرو. پس از ساماندهی بازار مسکن با ارائه طرح ساخت خانه های 25 متری همکنون ساخت خودروهای 25 سانتیمتری در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. مصرف کنندگان واقعی، یعنی کسانی که طی 25 سال اخیر هیچ گونه خودرویی به نامشان نبوده و در 3 سال اخیر سوار هیچ گونه خودرویی به جز اتوبوس شرکت واحد و مترو نشده اند، می توانند با خرید این خودروها به ماشین بازی و غنغن بپردازند. لازم به ذکر است که این خودروها به افراد مجرد و خانوارهای زیر 5 نفر تعلق نمی گیرد.
فساد مالی در همه صنایع بزرگ و در همه جای دنیا هست. در ایران هم هست، اما از اونجایی که ما تو همه چیز با دیگران متفاوتیم، در این یه مورد هم تفاوت فاحشی با بقیه داریم. در اوراقچی اپیزود 12 پادکست پیکان براتون میگم که چجوری. سلام، من علی نیکرفتار هستم و از این به بعد در پادکست پیکان همراه شما. از اونجایی که موضوع بحث این اپیزود درباره جزئیات گزارش تحقیق و تفحص مجلس 10 از صنعت خودروسازی ایران بود و خلاصه شاهکارهایی رو مشاهده کردیم که اگر هر جای دیگه دنیا رو میشد کمترین ضررش سقوط سهام اون شرکت ها بود، رفتیم سراغ 2 نمونه از این رسوایی ها در شرکت های خودروسازی خارجی. رسوایی شرکت های خودروسازی به دلیل اهمیت این صنعت همیشه در دنیا مورد توجه هست و اثرات جبران ناپذیری داره. فورد، شرولت، فولکس واگن و و و. اما بزرگترین رسوایی در این صنعت مربوط به گروه نیسانه و دوست خوبمون آقای گون که اتفاقا با ایرانی ها هم رابطش خوب بود. آقای گون که مدیر رنو نیسان بود، قبل از اینکه به فساد مالی مشهور بشه، به مدیریت موفق و کاهش دادن چشمگیر هزینه ها معروف بود. آقای گون کسی بود که شرکت نیسان رو دوباره احیا کرد و از عاملین شکل‌گیری اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی بود. ایشون در همین اوج که بودن به اتهام فساد مالی دستگیر شدن. حالا چرا؟ دولت ژاپن گفت که آقای گون میزان درآمدش رو کمتر از میزان واقعی گفته. بعدم از امکانات سازمانی استفاده شخصی کرده. گرچه اتهام‌هایی که به ایشون وارد شده در برابر مصداق‌هایی که ما در صنعت خودروی خودمون داریم صرفاً یک شوخی بی‌مزه است. اما اونجا ژاپن و اینجا ایران. وقتی خبر دستگیری آقای گون اومد، همین بس که معامله سهام نیسان در بازار بورس متوقف شد و سهام شرکت رنو به پایین‌ترین حد ممکن رسید. مثل سهام ایران خودرو و سایپا که هر دو نه تنها با استناد به صورت‌های مالیشون سودده نیستن، بلکه مدیرعامل‌های پیشین هر دوشون حکم قضایی دارن، ولی سهام این دو بزرگوار داره بورس رو میترکونه. ما نمیدونیم چجوری. یه مورد دیگه از این دست تخلفات مالی رو هم براتون مثال میزنیم. سال 2015 بود، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد که تست‌های آلایندگی خودروهای فولکس نشون میده که میزان آلایندگی این خودروها بسیار بیشتر از اون حدیه که فولکس اعلام کرده. بگذاریم که خیلی طول کشید تا فولکس این اتهام رو بپذیره، اما بالاخره ناچار شد اعتراف کنه و مدیرعامل این شرکت از سمتش استعفا داد. جالبه بدونید ارزش سهام فولکس هم به شدت سقوط کرد و علاوه بر اون این شرکت ناچار شد به ازای 282 هزار خودرویی که فروخته بود رقمی نزدیک به 18 میلیارد دلار جریمه پرداخت کنه. حالا خودتون مقایسه کنید و ببینید چرا صنایع ما همچنان انقدر از دنیا عقب هستن. متاسفانه ما انقدر تخلفات کوچیک رو عادی گرفتیم و ازش گذشتیم، الان ارقام 1000 میلیاردی هم برامون عادی شدن. انگار شرکت‌ها هم این ماجرا رو متوجه شدن و نه تنها از تخلفاتشون ناراحت نیستن، بلکه مدیرعامل جدید میاد میشینه رو صندلی اون مدیرعاملی که بازداشت شده، بازم همون راه رو ادامه میده.
در راهنمای آخرین اپیزود از فصل اول پیکان میخوایم یه مورد کرونایی براتون بگیم. یه سری تحقیق منتشر شده که میگه احتمال انتقال کرونا از کولر ماشین هست. حالا باید چیکار کنیم؟ ضمن اینکه هر چند نفری که در خودرو میشینن باید حتما از ماسک استفاده کنن، شما قبل از سوار شدن به خودرو حتما روی زیرپایی‌ها مواد ضد عفونی کننده بزنید. پنجره‌ها رو باز بذارید و کولر هم روشن کنید تا هوا تصفیه بشه. امیدوارم که تنتون سالم باشه و کرونا ازتون دور. چیزی که شنیدین اپیزود 12 از پادکست پیکان بود. مرسی که ما رو میشنوید، منتظر فصل جدید ما باشین. ضمن اینکه ما روی سایتمون به آدرس iranianpodcast.ir و کانال تلگرامی و اینستاگراممون به آدرس iranianpodcast یه سری مطالب تکمیلی در راستای اپیزودها میذاریم. حتما ما رو دنبال کنین و به دوستاتون معرفی کنین. دمتون گرم، سرتون سلامت.